خب صدا خوب میاد دوستان یا نه؟
بله استاد صدا خوبه.
خب صدا من خوبه پس. الان خوبه صدا؟
بله الانم خوبه.
خب حالا ببینم که این جلسه قبل آخه هی میگفتن صدا ضعیفه، یه تغییرات سخت افزاری به وجود آوردم ببینم که حالا بهتر میشه صدا این جلسه یا نه. اگه دیدید مشکل اطلاع بدید. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث جلسه گذشتمون تنبیه سوم از تنبیهات مربوط به اجازه فضولی بود و اونم این بود که اجازه نباید مسبوق به رد باشه. در واقع مسئله این بود که اگر یه اجازه قبلش رد اتفاق بیفته، اون اجازه دیگه اجازه مؤثر نیست، چرا که ردی که قبل از اجازه اتفاق میفته در حقیقت اون عقد فضولی انجام شده رو کلن منتفی میکنه. وقتی که عقد فضولی انجام شده کلن منتفی شد، دیگه وجهی برای چیزی برای اینکه اجازه بهش لاحق شود باقی نمیمونه. اینو گفتیم. منتها مرحوم شیخ براش دو تا دلیل اقامه کرد و یک، یعنی دو تا دلیل بعد از اجماع، مجموعا سه دلیل میشه گفت. یک هم روایت مخالف داشت. اون روایت مخالف هم گفتیم صحیحه ای که وارد شده درباره ولیده که ما قبلا اینو اوایل سال که حضور دوستان بودیم اونجا خوندیم روایت رو از رو. مرحوم شیخ بعد فرمود که ممکنه بگیم مثلا اللهم الا ان یقال که رد فعلی مثل اخذ مبیع و اینا کافی نیست، بلکه آنچه که باعث به هم خوردن عقد سابق میشه رد قولیه. اینا رو جلسه گذشته کامل گفتیم و تمام شده. فکر کردم چیزی ازش مونده. نه، اینو کامل جلسه گذشته کاملش کردیم. اما تنبیه چهارم. تنبیه چهارم دوستان عزیز یه بحث مهمیه که هم اینجا باهاش مواجه هستید، هم در اواخر جلد 6، اواسط و اواخر جلد 6. جلد آخر انشالله در آخر فایه 10. جانم صدا خوب نبود، متوجه نشده. خب عرض کردم که این تنبیه چهارم که اینجا میخونیم بسیار مشابهت داره با یک بحثی شبیه به این که ما در آینده انشاءالله در سال ششم خواهید داشت. و اونم اینه که فرض کنیم که من مالی از اموال همسایه‌مون رو در روز شنبه فروختم و این مالی رو که در روز شنبه فروختم متوقع بوده که روز چهارشنبه همسایه‌مون بیاد و اجازه بده. حق اجازه دادن همسایه‌مون برای روز چهارشنبه خب براش محفوظ بوده و حالا قبل از اینکه روز چهارشنبه برسه و این همسایه‌مون موفق بشه بیاد اجازه رو بده، روز دوشنبه این همسایه از دنیا رفته. و حالا که همسایه از دنیا رفته، این بحث به وجود میاد که آیا کلن عقد رو دیگه منفسخ کنیم، بگیم عقد ول شد چون اجازه امکان ندارد؟ این یک راهه. یک راه دیگری هم وجود داره، اونم اینه که بگیم همسایه ما همونطوری که اموالش بعد از خودش به ارث میرسند برای مورثانش، به همون شکل اجازش هم به ارث میرسه. یعنی اگر ایشون وارثی داشته باشه، اون وارث وقتی که میخواد اموال رو به ارث ببره، اجازه‌ای که در کنار این اموال هست رو هم به ارث میبره. به عبارت دیگر، قبلا خود همسایه‌مونی که مالک بود میتونست اجازه بده، حالا چی؟ حالا نه، حالا وراثش اجازه میدن به جاش. مرحوم شیخ این بحث رو اومده به این شکل مطرح کرده که اول باید مشخص کنیم که اجازه‌ای که در اینجا وجود دارد از جنس خیارات است یا از جنس، یعنی مانند خیارات از جنس احکام است، یا نه از جنس احکام نیست و صرفا یک حکم تکلیفیه. وقت میگه اگر از جنس احکام باشه، شاید بتونیم بگیم به ارث میرسه چنان که خیارات به ارث میرسن. اگر از جنس صرفا یک حکم باشد، نه، به هیچ وارثی منتقل نمیشود. پس خوب دقت کنید دوستان، ما یک حق داریم، یک حکم. اینو دقت کنید، یک حق، یک حکم. حق مثل چی؟ مثل خیار. حکم مثل چی؟ مثل جواز فسخ هبه. فرض کنید من و شما دو تا معامله انجام دادیم. من یک حیوان خریدم که تا 3 روز خیار فسخ دارم، خیار حیوان دارم. شما ولی یک حیوان داشتی، هبه کردی به کسی، هبه جایز. هبه رو هم میشه فسخ کرد، من هم میتونم معاملم رو فسخ کنم. اما فسخی که شما دارید از جنس احکامه. از جنس احکامه یعنی چی؟ یعنی فقط یک حکم تکلیفی اینجا وجود دارد که شما برای اون حکم تکلیفیت اگر معامله هبی رو که انجام دادی فسخ کنی، هبه منفسخ میشه. اما من که خیار حیوان دارم، خیار از قبیل حقه، حکم شرعیه فقط نیست، از قبیل حقه، یعنی امکان نقل و انتقالش وجود داره. اونقدر امکان نقل و انتقالش جدیه
استاد. صداتون قطع شد استاد.
ببخشید دوستان، من یه لحظه رفتم گوشیمو گذاشتم رو پرواز، مجبور شدم خارج بشم، دوباره وصل شدم. خب اینقدر نقل و انتقال جدیه در حق که فقها در اول بیع اگر یادتون باشه اونجا بحث میکنن که آیا حقوق رو میشه در عوض بیع قرار داد یا نه. به عبارت دیگر بحث میکنن که من وقتی حق فسخ دارم، حق یک اسب خریدم، حق فسخ دارم، ولی فروشنده اسب بود دوم خیلی نگرانه و دوست داره که این فسخ اتفاق نیفته، میگه به من میگه آقا حق فسخ رو بفروش به من. آیا من میتونم حق فسخم رو بیع کنم؟ اونجا فقه ها معمولا میگن حق فسخ رو نمیشه بیع کرد، یعنی من بگم حق فسخم رو میفروشم به تو 100,000 تومان ازت میگیرم، 1,000,000 تومان ازت میگیرم، دیگه حقوق رو میشه بیع کرد یا نه. ولی گفتن مصالحه میشه کرد، در بیعش اختلاف دارن، غالبا میگن نمیشه ولی خب مصالحه میشه کرد. پس حق قابل نقل و انتقاله، قابل اسقاطه. حق یه خصوصیاتی داره و این که من از کجا میفهمم روایتی که گفته مشتری حیوان تا 3 روز میتواند فسخ کند با روایتی که گفته واهب میتواند فسخ کند، کدوم یکی از اینا حق رو میگه و کدوم یکیش صرفا یک حکم تکلیفی رو میگه، این به لسان دلیل برمیگرده و شم اجتهادی فقیه. مثال دیگه هم برای حق بزنم دوستان، مسئله حق بسیار مسئله مهمیه، خیلی مهمه. حق مثال دیگهش اینه که ما دو تا وجوب نفقه در فقه داریم، یکی نفقه والدین فقیره که بر فرزند واجبه، یعنی بر پسری که خودش غنیه و والدینش فقیرن واجبه که نفقه والدین فقیرشو بده، یکی هم بر مرد واجب نفقه همسرشو بده. هر دوش هم از ادله فهمیده شد، یعنی هم روایت داریم که اون کارو انجام بدید، هم روایت داریم که این کارو انجام بدید، هم روایت داریم که اون واجب است، هم روایت داریم که این واجب است. اما فقها دو تا برداشت مختلف دارن، یکی از این دوتا رو حق میدونن، یکیشو حق نمیدونن. یعنی او نفقه همسر را حق همسر میدونن، اما نفقه والدین فقیر رو حق اون نمیدونن. از روایات هم برداشت کرد. خب چه ثمری داره؟ ثمرش مهمه. ثمرش اینه که والدین فقیر چون حق ندارن نمیتونن از فرزند غنیشون به دادگاه شکایت کنن، ولی همسر چون حق داره میتونه از شوهرش به دادگاه شکایت کنه و بگه شوهر من نفقه منو نمیده. پس دقت کنید، بعضی از سلطنت ها، بعضی از سلطه ها، سلطه از قبیل حق هن، اما بعضشون صرف یک حکم هن. جواز الفسخ برای واهب یک سلطنت، یک رخصت، یک فرصت، سلطه بر فسخ داره. همون جواز الفسخ برای مشتری حیوانم یک فرصت و رخصته، اما یکی از این دوتا رو بهش میگن حق، یکیشو میگن حکم. جواز الفسخی که در حیوان وجود داره، در مشتری حیوان وجود داره رو بهش میگن حق و آثار حق رو داره، لوازم حق رو داره. اما جواز الفسخی که در هبه وجود داره رو بهش میگن حکم شرعی، حکم تکلیفی، اصلا حکم وضعی است. احکامشون هم با همدیگه فرق داره. حالا مرحوم شیخ میدونید سوالش چیه؟ سوالش اینه که آقای خب یه فرق دیگه هم بین جواز الفسخ هبه و باید جواز الفسخ مشتری حیوان بگم. اگر مشتری حیوان در روز عصر روزی که حیوان رو خریده مرد، واهب هم عصر همون روزی که هبه کرده مرد، وراث واهب آیا میتونن ادعایی داشته باشن بگن ما میخوایم هبه پدرمان را فسخ کنیم؟ نه، چون هبه فسخی بوده که واهب در زمانی که خودش زنده بوده و بر مال خودش مسلط بوده انجام بوده داده و تا هم زنده بوده میتونست به فسخ کنه، فسخ نکرد. اما فرزندان آقای مشتری حیوان که مرده چی؟ وراث اون چی؟ اونا میتونن ادعا کنن. چرا میتونن ادعا کنن؟ چون اونا میتونن بگن آقای فروشنده حیوان، ما از پدرمان حق به ارث برده ایم، حق به ارث میرسد، چون آیه فرمود ما ترکه، هر آنچه که ترک کرده، و حق میت مانند مال میت از چیزهایی است که وقتی رفته ترکشون کرده، بر جای گذاشته آنها را. خب لذا یکی دیگه از آثار حق و حکم شرعی اینه که واهب و راسش هیچی دستشون نیست، اما مشتری حیوان اگر قائل بشیم که حق به ارث میرسه مانند ملک، اگر قائل بشیم خب وراث مشتری حیوان اونا چی دارن؟ اونا حق به ارث بردن و میتونن حقشون رو اعمال کنن. حالا مرحوم شیخ اومده در مانحنا فیه بحث حق و حکم بودن اجازه رو مطرح میکنه. سوال مرحوم شیخ اینه که بله، ما میدانیم که مالک در روز تا میخواد که در روز شنبه فضولی اومده ملک او را فروخته، میتواند اجازه بدهد، اما سوال اینه که اگر خود مالک مرد، وارثانش هم میتوانند قائم مقام او شوند و اجازه بدهند یا وارثانش نمیتوانند قائم مقام او شوند و اجازه بدهند؟ مرحوم شیخ اومده گفته پاسخ به این سوال دایر مدار این است که ما قبل از اینکه این سوال رو جواب بدیم یه سوال دیگر رو جواب داده باشیم. اون سوال دیگری که باید جواب داده باشیم چیه؟ اون سوال دیگری که باید جواب داده باشیم اینه که آیا حقی که برای این آقای، در واقع اجازه‌ای که برای این آقای مالک ثابت بود به نحو حکم شرعی تکلیفی صرف ثابت بود یا به نحو حق ثابت بود؟ اگر به نحو حق ثابت باشد خب میشه از ارثش بحث کرد، ولی اگر به نحو صرف یک حکم شرعی ثابت بوده نمیشه از ارثش بحث کرد. میفرماید، عبارت رو نگاه کنید دوستان من، الاجازتو اثرون من آثار سلطنت المالک علی مالک، اجازه یکی از آثار سلطنت مالک بر مالشه، مالک مسلط بر مالش بوده و یکی از آثار مسلط بودنش این بوده که میتونسته مالشو بخوره، یکیش این بوده که میتونسته بفروشه، یکیش همین بوده که اگر فضولی فروخت میتونه اجازه بده. فموضوعها المالک، پس موضوع اجازه چیه؟ مالکه. فقولنا لهو ان یجیز مثل قولنا لهو ان کبیر، پس وقتی میگیم لهو میتواند او اجازه بدهد، در اختیار اوست اجازه دادن، برای او ثابت است اجازه دادن، شبیه به اینه که گفته باشیم برای او ثابت است فروختن. و کل راجعون الی له ان یتصرف، هر دوشون به یه جا برمیگرده، اونم اینه که او حق تصرف دارد چون مالک از سلطنت داره. فلو مات المالک، لم یورث الاجازته. حالا اگر مالک مرد، اجازه رو لم یورث به ارث نمیذاره، و انما یورث المال الذي عقد عليه الفضولی. و انما یورث المال الذي عقد عليه الفضولی، فقط به ارث میگذارد اون مالی را که فضولی عقد اون رو انجام داده بود. فلهل اجازه، فلهل اجازه، پس برای براس هم اجازه ثابت است. بناءً علی ما سیجی من جواز مغایرت المجیز و المالک حال الان فی من باع مال ابیه فبان میتن. و الفرق بین ارث الاجازه و ارث المال یظهر به تأمل. خب میگه که انما یورث المال الذی عقد علیه الفضولی، اجازه رو به ارث نمیبره. اما اگر میگیم او اجازه دارد، به خاطر اینه که مال منتقل شده، یعنی مالی که فرض کنید من خونه همسایه‌مون رو فروختم به یک مشتری فضولاً، و این مشتری منتظر تا همسایه‌مون بیاد اجازه بده که همسایه‌مون میمیره. خب این خونه که هنوز ملکیت کامل اون آقای مشتری در نیامده که، چون عقد فضولی بوده. پس وقتی که همسایه‌مون روز دوشنبه مرد، خونه دیگه منتقل شد به کی؟ خونه منتقل شد به فرزند. حالا فرزندش دیگه مالک خونه است، از باب مالک بودن میتونه اجازه بده، نه از باب اینکه حق اجازه به او منتقل شده است. پس دوستان اگر من از شما سوال کنم که مرحوم شیخ اجازه را از قبیل حق میداند یا از قبیل احکام، میگید چون موروث نمیداند، قابل ارث نمیداند، معلومه که اجازه را از قبیل حق نمیدونسته. میگه اجازه به ماهی اجازه به ارث نمیرسه، اجازه به ماهی اجازه به ارث نمیرسه. چرا؟ چون یه حکم شرعیه، حق نیست. اما اجازه از اوصاف مالکه. روز دوشنبه که همسایه ما مرد، فرزندش میشه مالک. وقتی فرزندش میشه مالک، خب اجازه میشه مالک او، اجازه میشه از اوصاف او، از اختیارات او، از احکام او. پس اجازه حق نیست، یک حکمیه که موضوعش مالکه. تا دوشنبه مالکی که میتوانسته اجازه بده خود همسایه‌مون بوده. از دوشنبه مالکی که میتونه اجازه بده کیه؟ فرزند همسایه‌مونه. خب حالا میفرماید که فله الاجازه بناء علی ما سیجی من جواز مغایرت المجیز و مالک حال العقد. این مالک حال العقد یک داستانی داره، اینو گوش کنید. اگر ما گفتیم اجازه از احکام است، احکام تکلیفی است و به ارث نمیرسد، و بعد گفتیم که وارث چون دوشنبه مالک آن خانه فروخته شده، از باب وارث بودن اجازه رو به ارث نمیبره، بلکه از باب اینکه مالک آن خانه شده است میتواند اجازه دهد. یک اشکالی به وجود میاد که آیا لازمه مالک حال العقد با مجیز یکی باشه یا نه. مالک حال العقد کی بوده؟ پدر. مجیز کیه؟ پسر. درست شرعن و قهرن اصلا مالکیت به منتقل شده، درست هنوز مالک داره اجازه میده، مالک پسر مالک هست به اجازه میده، درسته، همه اینا درسته، ولی به هر حال ممکنه یه فقیهی شرط کنه که مجیز باید دقیقا همون مالک این عقد باشه، مصداقا هم باید یکی باشه، نه فقط مفهوما هر دو مالک باشه. اتحاد مفهومی مجیز با مالک کافی نیست، مجیز مفهوما همون مالکه، الان مجیز مالک شده، اما مصداقا این مالک با اون مالک یکی نیست. بعضی اینو مخل میدونه. خب کجا اینو بحث کردن؟ در یه مسئله‌ای که من اومدم خانه پدرم رو فروختم ولی فضولم. من روز شنبه خانه پدرم رو فضولم فروختم. بعد راه افتادم برم شهرستان به پدرم بگم من خانه تو رو فضولم فروختم. وقتی رسیدم به من میگن که پدر شما صبح روز شنبه به رحمت خدا رفت، جمعه به رحمت خدا رفت، و شما شنبه چیکار کردی؟ میگم من میگم شنبه مالیشون رو فضولن فروختن. خب حالا معلوم میشه که نه، شنبه اصلا من فضول نبودم که فروختم، من چی بودم؟ من خود مالک بودم که فضولن فروختم، منتها نمیدونستم که مالکم. حالا من باید برم اجازه بدم. اونجا میگن ما مجیز حین اجازه با مالک حین عقد آیا باید یکی باشه یکی نباشه؟ این بحث زیل اون مسئله مطرح کردن. لذا مرحوم شیخ میفرماید که فله الاجازه، او میتواند اجازه دهد بناءً بر آنجا که من خواهیم گفت جواز مغایرت مجیزون با مالک حین عقد. در کجا خواهیم گفت؟ در فی من باء مال ابی فبان میتن، در اونجایی که کسی مال پدرش فروخته بعد معلوم شده که پدرش میت بوده. خب آقا ایشون ارث این آقای پسر روز دوشنبه گفتید وارث مال شده، وارث اون مبیت شده، وارث اون خانه فروخته شده شده، نه وارث خود اجازه. آیا دوتا با هم فرق دارن؟ میگه بله فرق دارن. ول فرق بین این که فرزند ارث ببرد اجازه را یا ارث ببرد مال را یزهر، روشنیه، مطابق تمام روشن میشه. و فرقش همین هایی که گفتیم دیگه، فرقش اینه که اگر مال رو به ارث ببرن با این که اجازه رو به ارث ببرن، تفاوتش اینه که وقتی که مال رو به ارث میبرن و از طریق مالک بودن میتونن اجازه بدن، این ثمرش در مادر معلوم میشه، مثلا در مادر، جاهای دیگه معلوم میشه. ما گفتیم همسر میت از اقار ارث نمیبره طبق فتوای مشهور امامی، همسر میت از بنا ارث نمیبره، از زمین ارث میبره. اگر خونه‌ای که فروخته شده بنا بوده فروخته شده، خونه بوده فروخته شده، سر میت ازش ارث نمیبره. حالا اگر ما بگیم هر کس مالک است مجیز است، خب همسر جز مجیزها نیست. اما اگر بگیم نه خود اجازه به ارث برده می شود، اجازه دیگه اقار نیست که بگیم زن محروم است، زن همه چیز ارث بره مگر اقار را، وقت اجازه رو زن ارث بره، زن میتونه جز مجیزها باشه و جز اجازه دهنده ها باشه. یا مثلا اگر آنچه که فروخته شده از جنس حبوه بوده، در قرآن جیبیشو فروخته، شمشیر دستشو فروخته، حبه مال فرزند بزرگه، به بقیه به ارث نمیرسه. خب بقیه اصلا از وارث بودن اون شمشیر محرومن، پس مالک اون شمشیر نمیشن. وقتی مالک اون شمشیر نمیشن نمیتونن اجازه بدن. اما اگر گفتیم نه، خود اجازه یک حق است که به ارث میرسه، اجازه دیگه کاری به حبل و این چیزا نداره، فرزند بزرگ و فرزند اجازه به همه به ارث میرسه. ازا اینا با هم دیگه تفاوت داره، آثار مهم و موثری هم داره. خب الخامس اجازه.
صداتون قطع شد.
الان صدا میاد؟ صدا میاد؟ صدا میاد؟
بله استاد، صداتون داریم ما.
خیلی خوب. خب حالا صدا هم میاد، این دیگه سر بحثه، بذارید انشالله برای جلسه آینده. انشالله موفق و معید باشید. الحمدلله رب العالمین.